نگاهش رو نه مثلا رو بتونه چند به نظر نامرد
بقول لهم من یغزز من اثاره هن
مرد فرنگ عورت میشه حجاب
من نه نمیگم اون بله سر میکنم نگاه کردن زن
یک تیر 93 درس ولایت فقیه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن بیار رساله همه الان اگه کسی هم چیزی فتوا داده از همه حالا به تو میگم این لیس از فقیه
یعنی زن میتونه بره تو
اسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اختلاط ما نگو
نه اختلاط نه
استا آقا گوش کن بسم الله الرحمن
به نظر مرکا نداری
حدود اختیارات ولی فقیه چقدر تا اینجا معلوم شد ولایت فقیه را از باب امور حسبیه پذیرفتی و قابل پذیرش مرحوم امام یه جمله ای دارد در اول درس ولایت فقیهشون که شروع کردن تو این کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه که درس های ایشون از نوار پیاده شده این شما را شما میخونم و با بیان این فرمایش بحث در اثبات ولایت فقیه رو تمام میکنه. ایشون میفرماین صفحه 6 این کتاب این همون چاپ زمانی شاست ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. بعد می‌فرمان این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود امروز یعنی زمانی شاکه ایشون درسشون رو می‌گفتن احتیاج به استدلال پیدا کرده علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان و عموماً و حوزه‌های علمیه خصوصاً می‌باشد و اوضاع اجتماعی ما مسلمانان و وضع حوزه‌های علمیه ریشه تاریخی دارد که به آن اشاره می‌کنم آقایون دیگه خودشون بقیه مطلب رو ملاحظه کن. پس ما ولایت فقیه رو از باب امور حسبه پذیرفتیم. حالا فقیه بر مسند کرسی حکم نشست. اختیاراتش چقدر؟ تا کجا می‌تواند حکم کند؟ توجه می‌فرمایید این یه مطلب است. بعضی چنانچه شما شنیدید ازشون گفتند میتواند حتی فقیه توحید رو تعطیل کنه. خب توحید که رکن رکین دعوت همه انبیاء الهی است رو اگر بتواند تعطیل کند به طریق اولا دیگه همه محرمات و همه واجبات را هم به طریق الاولا میتواند حلال خدا را حرام کند و حرام خدا را حلال کند. این دیگه به طریق اولویت است. آیا چنینه؟ آیا اینقدر دایره اختیار و تشریع و قانونگذاری او وسیعه؟ ظاهرا اینجور نباشه. مرحوم آیت الله شهید سید محمد باقر صدر یک کلامی دارد. بیان ایشون تقریبا بهترین مطلب در این بیان که حدود اختیارات فقیه چقدر. ایشون میگه ما یه منطقه الفراق داریم در شریعت. این منطقه الفراق رو شارع براش حکمی جعل نکرد، نگفته بیاره وجوبی، نگفته نیار، نیار وجوبی که حرمت باشه. خب انسانها را در این منطقه الفراق آزاد گذاشته، میخوان انجام بدن میخوان انجام بدن. ایشون میفرماد حدود اختیارات حاکم اسلامی، فقیه یا دستگاه‌هایی که از طرف فقیه متصدی تشریع و قانون‌گذاری اند در این منطقه الفراق شرعی است. این داستان منطقه الفراق به اسم مرحوم آقای سعد ثبت شد که اول من اسس منطقه الفراق را مرحوم شهید صدر است و بعد آقای صدر شاگردای ایشون و جماعتی تبعیت کردند و فرمودن بله این منطقه الفراق صحیح است. حتی برخی از معاصرین آقای صدر که حتی از آقای صدر هم شاید بزرگتر باشند که قطعا بله بزرگتر هم هستند مثل آقای فیاض شما تبعیت کرد و پذیرفته است که منطقه الفراق اون جایی است که فقیه میتواند که قانون گذاری کند. و اما ما الان اینجا خدمت شما میگم که این منطقه الفراق ولو به اسم آقای صدر ثبت شده است، اما بسوزد پدر اون کسی که خارج از مراکز حوزه علمیه باشد، چون اگر حرفی بزند صداش به جایی نمیرسد و در نتیجه مطلب به نام دیگری ثبت میشد. مرحوم حاج آقا نورالله ما در سال 1327 قمری، 27 قمری عبارت است از 23 سال قبل از ولادت آقای صدر، چون عثمان باقر صدر مولود 1350 است. قبل 23 سال قبل ولادت آقای صدر کتابی ازش چاپ میشد در بحبوحه مشروطیت به نام مکالمات مقیم و مسافر در دفاع از مشروطه. ایشون در این رساله که اخیراً هم تجدید چاپ شده میفرماید، این این عبارت حاج نورالله است در رساله مکالمات مقیم و مسافر در فواید مشروطه و اثبات برحقیت مشروطه. بله ایشون میگه این عبارت رو میخونم شما ببینید این منطقه الفراق هست یا نه. پس اگه هست همون که بسوزد که گفتم، ایشون میفرماد مطالب بر دو قسم است، یک امری که خداوند در آن امر فرموده، یعنی خدا حکم داره، مثل حکم میراث، ارث، طبقات ارث، مقدار ارث، اینا چقدر نسبت ارث، اینا رو خدا معلوم کرد، و زنا و لواط و شراب و خمس و زکات و سایر واجبات و محرمات و احکام. در این قبیل احکام احدی را حق سؤال و جواب، نفی و اثبات، تغییر و تبدیل، چون و چرا نیست. باید تمام مسلمانان اطاعت آن را بنماید. اونی که در شریعت مقرره کسی نمیتوند که بله نفی و اثباتش کنه، اونا باید پذیرفته. این مطلب اول، گفتم دو قسم. قسم دوم، و یک امری است که حکم و قانون معینی در کتاب و سنت نوشته نشده، حکم معینی نداره، مثل حوادث اتفاقیه، مثل امور مستحدثه‌ای که پیش میاد، خب حکمش به طور مشخص نیست، و امور عامه عادیه، توجه می‌فرمایید، و خصوصیات نظم و انتظام بلاد. الان میخوام جوونه رو ببریمش سربازی، ببریمش یا نبریمش؟ اینکه نه تو قرآن است نه تو سنت است. تعجب میکنم خصوصیات نظم و انتظام بلاد و عباد و حفظ ثغور. میخوام مرزها رو نگهبانی کنیم، باید با قاطر نگهبانی کنیم و تیر کمون. تعجب میفرمایید؟ یا نظم و انضباط حالا دیگه امروز اصلا با رادار و هواپیماهای چی؟ هواپیماهای پهلوادهایی که حتی بدون خلبان و سرنه با این چیزا دیگه الان انجام. اینا دیگه حفظ ثغور ندارد. تو شریعت میگه حفظ ثغور بکنید، اما چه جوری حفظ کنید ندارد چه جوری. و استحکام و انتظام امر معیشت مسلمانان و امنیت طرق و شوارع و رواج کسب و تجارت و فلاحت و مصادیق احکام و امثال اینها که به مقتضای آیه شریفه و امرهم شورا بینهم. خداوند عالم این امور را به مشورت ارجاع فرموده که مسلمانان مشورت و مصلحت بینی کنند و هر قسم صلاح بدانند رفتار نمایند. این حرف از جانور اللهی ما. خیلی خوب، حالا بیام سر آقای صدر. پس 27 سال 23 سال قبل ولادت آقای صدر این بنده خدا این حرف رو میزند. این همون منطقه الفراق آقای صدر. من نمیگم آقای صدر رساله ایشون رو دیده، من این رجم بالغیبه، اما مطلب اگر بنا باشد بگردیم ببینیم اول منطقه الفراق رو کی میگد و به نام او ثبت کنیم، باید به نام آقای آجانور الله ثبت بشد نه به نام آقای صدر. حالا بگذاریم اصلا منطقه الفراق یعنی چی؟ سلام. آقای صدر ابتدا این منطقه الفراق رو تو کتاب اقتصادنا میگن و ابتدا بود اقتصادیش رو میگن. توجه میفرمایید؟ میگن ما در شریعت مقدسه یه قوانینی داریم که اینا بیان شد. این قوانینی که بیان شده حالا چه وجوبی باشد و چه حرمت باشد، کسی نمیتوند اینا رو کم و زیاد بکنه، اینا سر جاش هست. یک، بفرمایید که منطقه الفراق دارید یعنی شارع یه چیزایی را متعرض نشده. این اموری را که متعرض نشده بعضی فکر بکنن شارع یادش رفته که اینا را بیان کنه. نه، یادش نرفته. عالمن آمدن متعمدن بیان نکرده اینا. چرا؟ چون اینا یومن فیومن در حال چیه؟ در حال تغییره. وقتی اینا در حال تغییر است، شما میبایست که با تغییر روز برید جلو و با همون تغییرات روز میبایست این امور را انجام بدهید. تجربه فهمون. حالا میفرمایند این میتواند علاقه انسان به انسان باشد، یعنی ارتباطات انسان ها با هم. یه قسمت هایشو که تعیین نکرد، میگه سلو ارحام کن. خیلی خوب، ولو به سلام. خب سلام چه جوری میشد؟ سلام میتونید شما سلام کنید با چی؟ به رحمتون، با تلفن، با موبایل، با اسکایپ، بله، با وایبر، با واتساپ، اینا هم همه سلامه. اما ندارد که سلام با چی بکن. امرو قابل تطبیق بر همه اینا هست. سلو ارحام کن ولو به سلام. بنابراین شما سلام کردی با هر کدوم اینا، با اسکایپ هم سلام کردی. ببینید، پس شارع اینی که قید نزده و بیان نکرده سلامت با چی چی باشد، این رو خودش توجه دارد که فناوری در حال پیشرفته و شما به هر حیث که سلام بکنی این صدق سلام میکنه. این رو اسمشو گذاشته از آیه صد منطقه الفراق. توجه فرموده؟ یعنی این جاییست که شریعت حکم الزامی ندارد. اینو در اختیار خود مکلف قرار داد. میخوای انجام بده؟ برو انجام بده. میخوایم انجام ندی؟ انجام نده. این در اختیار خودت هست. خب؟ بنابراین این منطقه الفراق، یا به شما گفتید مثلا داستانه، ببینید مثلا میگه تحصیل مال جز مستحبات شرعی است که مرد بلند شد از خونش بیاد بیرون برد برای این که کسب معاش کنه. درسته؟ کسب معاش در شریعت مقدسه استحباب شرعی داره، اما نیمده تعیین کند کسب معاش یعنی برو بیل بزن. برای که یه وقت شما کشاورزی میکنی اما یه دونه بیل هم رو زمین با دستت نمیزنی، بیلایی میکنی که یه بزرگ سو تشکیلات. نمیگد که کسب معاش این است که تو بری بشینی دری دو کنت. برای که یه وقت یکی رو میبینید کسب معاشش رو دارد انجام میدهد با یه کامپیوتر با یه لپتاپی که جلوش باز میکند و معاملاتش رو با اون انجام میده، خرید و فروشش رو با همین لپتاپ انجام میده، اینم کسب معاش. اینها رو شاره بیانی در موردش ندارد. وقتی بیانی نداره شما نگون این نقص شریعت است. آیه صدر میگه اتفاقا حسن شریعت است. اینی که شما میبینید اسلام خاتم ادیان است و تا یوم القیام احکامش ثابت است، به خاطر این قدرت انعطافش است که شما هرچه فناوری روز و تجهیزات روزتون پیشرفت بکند قابل تطبیق است. توجه میفرمایید؟ میگه ثغور را، مرزها را مراقبت کنید. چجوریش؟ خب یه وقت اسب بود و شتر بود و تیر و کمون بود و شمشیر بود، یه وقت جایی بود که میگفت کسی که به واسطه یک تیر خدا سه نفر را به بهشت میبرد، کسی که چی؟ کسی که تیر را ساخته است، کسی که تیر را به غازی به رزمنده رسانده است، رزمنده‌ای که تیر را پرتاب میکنه. توجه میفرمون؟ خب این حکم تیر، حالا دیگه اون تیرای چوبی که تو چله کمان بذارن نیست، این حکم جاری میشد نسبت به موشک شهاب مثلا چند و چند و اینا. تجمع این هم همون حکم داره، اونی که نقششو میریزد، اونی که میسازد، اونی که حملش میکند تا اونی که استعمالش میکند در مقابل دشمن، اینا ببینید اینه که شما میبینید اسلام یه دینیست که شما الی یوم القیامه ثابت است. و چرا؟ چون منطقه الفراق دارد و با این منطقه الفراقش قابل تطبیق است بر تمام پیشرفت‌های مادی بشر. دقت می‌فرمایید؟ خب آقای صدر می‌فرمایند تو این منطقه الفراق حاکم اسلامی می‌تواند تشریع داشته باشد. در کتاب اقتصاد و ناشون که این بحث رو اول اونجا طرح می‌کنند می‌فرمایند که تو این منطقه الفراق نسبت به مسائل اقتصادی میاد که میتواند مثلا برای بانک ها، برای رشد اقتصادی، مثلا فرض کنید که الان مصنوعات خارجی دارد میاد، کارخانجات داخلی تعطیل میشه، مثل این اجناس چینی که با قیمتهای ارزون وارد شد و خیلی از کارخانجات رو به تعطیلی کشون. خیلی خوب، الان حاکم اسلامی میتواند از وارد کردن اینا جلوگیری کنه؟ بعد چرا؟ چون مصلحت نمیبینه، میبینه الان کارخانجات داخل داره تعطیل میشه. بنابراین وارد کردن اجناس خارجی از ممالک بیگانه شرعن چه حکمی دارن؟ جایز. میتونن بیارن، میتونن نیارن. اما حالا او میبیند اگه اینا وارد بشد کارخانجات داخل میخوابن، در داخل خیلی ها بیکار میشن، بنابراین حکم میکند که ورود این اجناس ممنوع است. این حکم نافذ. چرا؟ چون این جایز بود، میتونستن تاجرا اینا جنس ها رو بیارن از خارج. حالا حاکم شهر، کسی که متصدی امر است، میگه نه، دیگه قانون میگذارد، کسی حق ورود اینا رو ندارد، کارخانجات داخلی ما نخوابد. توجه میفرمان؟ میفرمان این حالا تو مسائل اقتصاد. یا فرض بفرمایید جنس از خارج که بیاد باز بهتر از جنس داخلی است، قیمتش هم خب حالا اگرم مساوی در بیاد یا یک کمی هم بیشتر باشد، مردم میرن به خریدن اون اجناس خارجی. اجناس داخلی شما کیفیت ندارد، کیفیت خارجی را توجه میفهمم، بنابراین میرن اونا رو میخرن. از این طرف صنعت مملکت نباید تعطیل بشه، بنابراین میگه گمرک بیاد اینا، اما گمرک روش بکشه. مثل ماشینای خارجی که وارد میکنن الان 100% یا بعضیاش حتی بیشتر 100% قیمت خرید گمرک میگیرن ازش. خیلی خوب، چرا؟ برای اینکه اگه اون ماشین بیاد تو داخل مملکت، خب، و در نتیجه کارخانجات شما و صنعت شما تعطیل میشه. بنابراین میگه گمرک بگیرید، اون ماشین میخواد بیاد بیاد، اما با یه قیمت بیشتر، که اونایی که نمیتونن اون مبالغ رو پرداخت کنن از همین ماشینای داخلی استفاده کنن، که اینا چه نشود؟ که صنعت داخل نقابت تا یه وقتی، روزی، روزگاری در زمان ظهور امام زمان صنعت داخلی خودش را به پای صنعت خارجی برساند به قید انشاءالله. خب اینا رو میتوند حاکم، بله، این موارد را که منطقه الفراق است، حاکم شرع چه در مسائل اقتصادی و چه غیر مسائل اقتصادی. حالا تو داستان کشاورزی مثلا الان چاک بزنن، فرض بفرمایید آب سطحی چه میشه؟ این آبها میرد پایین و چشمه آبی و سفره آبی مثلا متضرر میشن. این که هر کسی تو عرض خودش، زمین خودش چا بکنه، این جز مباهات جایز، بره چا بکنه. خیلی خوب، او الان میاد میگه آقا اگر چا بخوان بکنن، الان که خشک سالی است، سفره آب زیر زمینی کذا و کذا میشن، بنابراین حق ندارن که چا بکنن. چا کندن جز مباهات است. با یه قانون او حکم به تحریم میکنه، میگه نه، کسی حق ندارد فعلا چا بکنه، الان از همون چاهای موجود استفاده کنید. توجه میفرمون؟ خب یه وقتی هم نه، فرض کنین بارندگی شد، سفره آب زیرزمینی تقویت شد، اینا میبیند دیگه مانعی نداره چا، میگه حالا دیگه از این به بعد اشکالی نداره، میخوان چا بکنی چا بکن. بنابراین اینا میشه منطقه الفراق، و در همه امورم هم هست، یعنی هم در امور دفاعی است، مرزداری است، اقتصادی است، کشاورزی، شما در همه امور وقتی نگاه میکنید این منطقه الفراق را میبینید که وجود داره. این منطقه الفراق، این اون چیزیست که مرحوم حاج نورالله در قضیه مشروطه، مشروطه قانون گذاریش با مجلس شورا بوده، میگد این منطقه الفراق حق مجلس شوراست که و امرهم شورا بینهم بشینن و در این منطقه الفراق که البته اسمشو نمیارد نمیگذارد منطقه الفراق، اما گفت اونی که شریعت نصی ندارد اونجا بشینن قوانینی رو تنظیم کنن مطابق اون قوانین دستور بدن که اجرا بشه. شما میان میگن که حاکم شهر داریم، خیلی خوب، حاکم شهر اما خودش بل استقلال این قوانین رو جعل میکنه یا بل استقلال نبود اونم توسط مجلس شورا میگه یه انتخاباتی برگزار بشه و کذا، اونا بشینن یه چنین اموری را به عنوان قانون تنظیم کنن و در مملکت مراعات قانون لازم باشد و اجرا کنه. اینی که آقای مرحوم شهید صدر میگد در کتاب اقتصادوناش، حالا من این چاپی که داریم به شما آدرس میدم که اگه خواست کسی نگاه کنه نگاه کنه، اقتصادونای این چاپ ما چاپ بیروته، خود متن عربی کتاب چاپ 16 سال 1402 یعنی 2 سال بعد شهادت عثمان باقر صدر، صفحه 400 دار و تعارف للمطبوعات، صفحه 400 تا 402 و همچنین صفحه 722 تا 726 اقتصادونای مرحوم صدر. هاکذا یه رساله‌ای دارد ایشون، این رساله رو نسبت به پیشنویس قانون اساسی نوشته، پیشنویس قانون اساسی جمهوری، که این پیشنویس رو برای ایشون فرستادن و ایشون نکاتی رو نسبت به این پیشنویس تذکر می‌کنه. یک کتابی از ایشون منتشر شده، مجموعه رسائلی است تحت عنوان الاسلام یقود الحیات، مولا آقای صدر عثمان باقر، شهید آیت الله عثمان باقر صدر. اونجام تو الاسلام یقود الحیات هم باز همین داستان منطقه الفراق رو دارن و میفرمایند، بذار اینو بخونم براتون، طوری میفرماید شریعت اسلامی مصدر تشریع است، یعنی شما هر قانونی که میخواهید تصویب کنید، چه قانون اساسی باشد چه قوانین عادی دون، میبایست این از شریعت اتخاذ شده باشد. به این کیفی که میگه، میگم اولا احکام شریعت ثابتتون به وضوح فقهی مطلق، اون احکام شرعی که واضح است به وضوح فقهی مطلق یعنی خیلی روشن و آشکاره، اینا جزء ثابت دستور است و میخواد تو دستور بیاد میخواد تو دستور نیاد. اون حقی رو که خدا به کسی داده است ولو در قانون اساسی هم نیاد شما نمیتونی ازش سلب بکن، تجربه دارم. حالا در قانون اساسی ما آمده است که حریت و آزادی حق همه انسان هاست و کسی حق ندارد این را از دیگری سلب بکند، این تو قانون اساسی هست. لوفورز این تو قانون اساسی ما نبود، لوفورز. خب جمله امیرالمومنین علیه السلام که قد جعلک لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا، دلالت بر این معنا داشت خدا تو رو آزاد، خدا همه انسان ها رو آزاد آفریده است. بنابراین این نکته اول، میگه اونایی که در شریعت ثابت است به وضوح فقهی، اینا چه در قانون اساسی بیاد چه نیاد اینا اخذ بشیش. ثانیاً اینا کلمات آقای صدر دارم میخونم تو کتاب الاسلام یقود الحیات، ای موقف للشریعه یحتوی علی اکثر من اجتهاد. خب میفرماد خیلی خوب، حالا یه مواردی داریم محل خلاف فقهیه بین آقایون فقها هست، اونا چی کار کنیم؟ یکی فتوا میدن حلال، یکی فتوا میدن حرام، یا واجب یا مستحب، محل خلافات فقهی که داریم. در این خلافات فقهی میگه هر موقفی که از شریعت هست و این محتوی اکثر من اجتهاد هست، خیلی خوب، میگه این موکول میشد به سلطه تشریعیه که ممارست بکند ببیند که تو این فتاوی کدومش به مصلحت است که اخذ بشود. اون فتوایی که به مصلحت مملکت و ملت است او را اخذ میکنه، او را قانونش میکنه. فتوای بر خلافش هم شما دارید، اون فتوای بر خلاف را کنار میگذاره. چرا؟ چون محل خلافه. ثالثا، تا اینجا مشکلی نیست. یعنی پس مثلا فرض بفرمایید، مثل همینی که الان تو مملکت ما قانون شد دیگه، بفرمایید که ارث زوجه از چی؟ از عقار. ارث زوجه از زمین تو مملکت شما شد قانون که زنه از زمین هم ارث میبرن. خب این مسئله خلافیه بین فقها هست، درسته؟ مشهور آن فقها ها میگن نه، ارث نمیبرن. بعض قیل میگن ارث میبرد. شما آمدید قانون مملکت رو تنظیم کردید که ارث میبرد. حالا دیگه هر زنی شوهرش مرد، از عقار اونم ادعای ارث دارن، میگه بهم بدین. کارم اگر به نزاع رسید رفت تو دادگاه، در دادگاه چه میکنن؟ در دادگاه طبق قانون مملکت میگن با ارثش رو از زمین هم بدیم. درست شد؟ میفرماد پس اگر اجتهاد مختلف شده میتوانند. چرا شما این کار رو کردید؟ که صدا زنه در نیاد بگه برای چی من ارث نیم برم از زمین؟ چرا؟ اینو مثلا قانون کرد. مطلب سوم، فی این منطقه الفراق، ببینید، فی حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعه، اون جایی که شریعت و دین قانون قطعی ندارد، من تحریم او ایجاب، نه حکم حرمتی داره نه حکم وجوبی داره، یکون للسلطه التشریعیه التي تمثل الامه ان تسن من القوانین ما تراه و صالحن. میگه در این موارد اون سلطه تشریعی که دارین، مجلس قانون گذاری که دارین، یا حتی خود فقیه اگر مجلس قانون گذاری هم نباشد میتواند که قانون تصویب کند. اون جایی که شما وجوب و تحریمی که ثابت شرعی باشد ندارید، یعنی اگر وجوب و تحریم دارید نمیشه که واجب از خدا واجب کرده که واجب کرده خلاص، اگر خدا حرام کرده که حرام کرده خلاص. اون جایی که وجوب و تحریمی ندارید، بله، سلطه تشریعی شما، مجلس قانون گذاری شما میتواند که قانون داشته باشد به اونی که مصلحت ملت و مملکت دونست قانون برای شما جعل کنند. و تو سما مجالات هذه القوانین به منطقه الفراق، این کجا میشد این قانونا؟ میگه اسم ما اینجا رو میگذاریم منطقه الفراق، که حکم شرعی نیست، وجوب و تحریم نیست. این جایی که حکم شرعی نیست، وجوب و تحریم نیست، سوال ما از آقای صدر اینه، بگم آقا اون جایی که وجوب و تحریم نیست یعنی چی؟ یعنی اباحه، درسته؟ وقتی نه اباحه است دیگه، یعنی میخوای انجام بده؟ بده. میخوای انجام نده؟ نده. امر موکوله به خودت شده است. میخوای انجام بده؟ میخوای انجام بده. من میرسم سری چار را، خیلی خوب، سری چار را میخوام، خدا گفته برو یا وایسا؟ خدا گفت یار دست به خوده. سر چهار را میخوای وایسا؟ وایسا. میخوای برو برو، درست شد؟ این منطقه الفراق. حالا شما میای قوانین راهنمایی رانندگی رو جلب میکنی، میگوی آقا سری چهار راه چراغت سبز برو، قرمز وایس اشکال. چرا؟ چون تو حکم شرعیه به وجوب این که سر چهار راه بری رد بشی نداری، حکم به اینی هم که حرام باشد از چهار راه رد شدن اینم نداری. بنابراین این منطقه الفراق این تفویض شده. حالا خود حاکم شهر میخواد قانون بگذارد بگذارد، میخواد شما مجلس شورا تشریعی داشته باشید، او مجلس شورا برای شما قانون بگذارد بگذارد. تو منطقه الفراق که شارع حکمی ندارد، ببینید حکم ندارد یعنی نه حکم اباحه وا، یعنی حکم وجوب و تحریم ندارد، حتی مستحب و مکروه هم باشد اشکالی نداره. جایی که حکم لزومی نیست، حکم لزومی یا وجوبی است یا چی؟ یا تحریمی، یعنی در مواردی که اباحه بالمعنی العام است. اباحه بالمعنی العام یعنی چی؟ یعنی اباحه بالمعنی الاخص به اضافه کراهت به اضافه چی؟ استحباب. خیلی خوب. در این موارد که اباحه بالمعنی العام است، بله، او سلطه تشریعی، او مجلس قانونگذاری، اون حاکم شهر حق دارد که قوانینی را که به مصلحت ملت و مملکت باشد تصویب کند و به مردم بگد چا نکنی. توجه می‌فرمایید؟ و امثاله. یا فرض فرمون همین داستان مثلا زاد و ولد. زاد و ولد خب نه وجوب دارد نه چه دارد؟ نه حرمت دارد. خیلی خوب. زاد و ولد بله، ما نهایت چیزی که شما میتونین بگون استحباب شرعی است. تکاسرو تناکهو تکاسرو توالدو بفرمایید فانی اباهی بکم الامم ولو به سق. این دیگه بیش از استحبابی کسی نگفت، درسته؟ نهایتش استحباب. حالا شما اگر رسیدید روزی روزگاری به این نتیجه که الان رشد جمعیت شما به جایی میرسد که مملکت را ضعیف میکنه، میتواند که حکومت شما قانونی را تصویب کند که دو فرزند سه فرزند هرچه بیشتر نه. خیلی خوب. یه وقت رسیدید به جایی مثل امروز که رسیدن، میگن باید این از تو دهه 70 چه میشد؟ برداشته میشد این قانون کنترل جمعیت. اگر رسیدن به اون جایی که نه ما الان احتیاج به جمعیت داریم، میتوانند که قانون بگذارن و تشویق کنن مردم را، چون اینا اموری نیست که شما به قانونم بتونی انجامش بدی. یعنی بگوی آقا تو اداره ای کسی سه تا بچه نداشته باشد ما اخراجش میکنیم، نمیشد. شما هم تو جلوگیریش باید با قوانین تشویقی این کارا رو انجام بدیم، هم در جایی که بخن از جمعیت زیاد بشن باید با قوانین تشویقی. یعنی بگون هر که بچه دار شد اینقدرش میده، هر که ازدواج کرد اینقدرش میده، هر که بفرمایید چه کرد این امکانات رو بهش میده. به این کیفیت با یه سری قوانین تشویقی مردم رو ببرید به سمتی که زاد و ولدشون زیاد بشن. اینا به عنوان مثال بود. پس ما حدود اختیارات حکومت اسلامی و حاکم شهر و ولی فقیه به حسب فرمایش آقای صدر که عرض کردم این دیگه حالا به اسم آقای صدرم ثبت شد میشد منطقه الفراق. این همون عرضی بود که گفتیم منطقه الفراق آقای سعد. ما فرقی بینش نمی‌بینیم. اگه شما می‌بینید بیان به ما حالی کنید. با اون که جایی که وجوب و تحریم شرعی است کسی حق ندارد حرفی بزنه. بله جایی که حکم اباحه باشد حتی ما از اباحه هم میریم اباحه بالمعنل اعم، یعنی حتی یه مستحب رو میتواند بگد ولو این مستحب است، اما الان دیگه کسی این مستحب رو انجام نده. خیلی خوب. یا ولو مکروه است بگه بله این مکروه است اما این مکروه رو انجام بدهید. توجه می‌فرمایید؟ به یه مصلحتی که درش هست. مثلا شما فرض بفرمایید طواف مستحب است، حاجی مستحب است 360 طواف مستحبی انجام بده. خیلی خوب. این طواف مستحب وقتی که حجاج میان، اگر شما بخواید طواف مستحب انجام بدین، اون بیچارهایی که طواف واجب دارن اونا طوافشون میمونن، اونا در اذیت قرار میگیرن. بیاد بگد آقایونی که خانمایی که طواف مستحب میخوان انجام بدن طواف مستحب انجام ندن، به جاش وایسن نماز بخونن، بگذارن برای اونایی که طواف واجب دارن. ولذا حتی تو روایات داریم که امام زمان که میان مطاف را مختص میکنن برای اونایی که طواف واجب دارن. مطاف را، حالا مطاف را شاید همون مطاف اصلی اولیه باشه، یعنی بین مقام ابراهیم تا خانه خدا را فقط اختصاص میدن به اونایی که طواف واجب دارن، که اونا طواف واجبشون را انجام بدن، بقیه میخوان طواف کنن، حالا یا از فاصله دورتر یا طواف. بنابراین حتی مستحب رو شما بگون بگد این مستحب رو الان انجام نده، اشکالی نداره. مکروه رو بگه انجام بده، اونم اشکال نداره، چون مکروه و مستحب جایز و ترکه دیگه. اونم شما انجام نماز شب رو، آقا جو نماز شب را من حرام کردم بر طلبه ای که صبح بخواد بره سری درس. چرا؟ چون نماز شبشو که خوند بعد خوابش نیم بره، بعد صبح میاد سری درس خواب بره. طلبه وظیفهش نماز شب خوندنه یا درس خوندن؟ وظیفه طلبه درس خوندن. بله نماز شب بخواند بهتر است از این که نخواند، اما اگر معارضه شد بین نماز شبش و درسش، درسش مقدمه بر نماز شب است. توجه می‌فرمایید؟ خب اینو بگید. خب این اشکالی نداره. بگید که آه توی طلبه دیگه بخوا نامون علل یقین خیرون من عبادتن علش شک. تو عقیده درست باشه نتونن خلل در عقیدت وارد کنن، خور تا صبح بخواب، تا اونی که بلند میشد 1000 رکعت نماز میخوند، سلام نمازش هم که داد آخر میگه ما آخر نفهمیدیم خدا هست یا نیست، 1000 رکعت هم نماز خوند. اون مردی که حالا تو که 1000 رکعت نماز خونده، اونی که خور بخوابد اما یقین دارد که خدا در این عالم هست، با اونی که 1000 رکعت نماز خونده اما آخرش میگه ما نفهمیدیم خدا هست یا نه، خیلی خوب کدومش افضل؟ امیرالمومنین میفرما نامون علی الیقین افضل من عبادتی که بر شک باشه. بنابراین حتی رو این جهات هم بله لذا داریم آقایونی که تو چهر حاله صاحب مفتاح الکرام سید جواد عاملی، آسد محسن امین تو شرح حالش که تو بله یکی از مجلدات اون چاپ اول چاپ شده، شاید جلد آخره، شرح حال میگذارد از مرحوم سید جواد عاملی، میگه نوش برا من تعریف میکرد که این بابا جونی ما همه را صدا میزد، همه خونه را، زن و مرد و اهل خانه رو صدا میزد، بچه ها رو صدا میزد، باشید نماز شب بخونید. خب برای بچه ها سخته بلند شدن نماز شب. میگه ما بلند شدیم نماز شب بخونیم، میدیم آقا جون نشسته پشت میزش داره چیز مینویسه. ما خیلی بهمون گرون میمه آقا جون شما همه ما رو صدا میزنی پاشیم نماز شب بخونیم، خودت نماز شب نمیخونی نشسته داره چیز مینویسه. گفته بود پسر جان نماز شب من اینه، نماز شب من نوشتن کتاب مفتاح الکرام است که این کتاب رو تا بتونم تمام کنم. ببینید این و دقیق همین هم هست. دو صفحه از مفتاح برای ما بیشتر بمانه از اون نماز شبی که اون میخونه اهمیتش بیشتر. و الان طلبه های ما رو دارن راه انحرافی میبرن، ولش کن کاری بهش ندارن. آخر الکلام میخوام ببندیم، اون چه که برای شما گفتیم در باب ولایت فقیه که دیگه امرو آخرین روز جلسه درسه و هفتاد جلسه درس من در مورد ولایت فقیه صحبت کردم، هفتاد جلسه، امرو جلسه هفتادمه. اینی که برای شما گفتیم در باب ولایت فقیه علا نحو مجازی بود که ما مجاز به ذکرش بود و الا بحث طویل و زیله، ما همینجا جمعش میکنیم. ولی آقایون هم به شما میگم هم به اونایی که صدای منو خواهند شنید، اینجور نیست که کسی که سوار بر حکم شد هر کاری که دلش خواست بکند و جایی معلوم نشود. یه وقت میگفتن تاریخ قضاوت میکنه، دیگه از اون حرف رو گذشت،
به روز شده،
به آن شده، روزم نیست. یعنی اون آنی که من عینکم رو میذارم همین آن همه دنیا میفهمد من عینکم رو گذاشتم، ور میدارم همه میفهمن ورداشتم. نه چیزی پنهان میموند، نه چیزی مخفی میموند، نه بفرمایید قابل مخفی کاریست، نه فقط تو مملکت ما، تو بقیه ممالک هم همینجور با این وسایل ارتباطی که هست. تعجب می‌فرمایید؟ بنابراین باید حواسمون رو جمع کنیم. میبایست در حکومت انسان‌ها و حقوق انسان‌ها و حریت و آزادی انسان‌ها محترم باشد. این اصل اولیست. شما تا کی میتونید حکومت بکنید؟ شما هیچ فرقی در ببینید زوال و به قدرت رسیدن حکومت ها یه قانون کلی دارد، میخواد رأسش عمامه باشد، میخواد رأسش تاج باشد، فرقی ندارد. حکومت یک شروعی داره، میرد جلو به اوجش میرسد، به اوج که رسید یک منحنی زوال دارد. توجه کردی؟ حالا در رأس پارچه و عمامه باشد یا تاج باشد یا چکمه پوش و نظامی باشد فرق نمی کنه. خیلی خوب، منتها اینا یه قدرش به اوج رسیدنش تا اوج موندنش و کی به مرحله زوال، اینا بعضی وقتا دست خود اوناییست که دارن حکومت میکنن. دقت کردی؟ اینجور نیست که اگر منی که امام سرم است اگر حکم کردم و ظلم کردم چون امام سر من است زوال نداشته باشه. نه، الحکم یبقا مع الحکم ولا یبقا مع الظلم. تجه میکنی؟ این روایت باشد یا نباشد این قانون حقیقی است. تجه میکنی؟ شما تا کی میتونید حکومت کنید؟ تا وقتی که مردم رو داشته باشه. امام چجوری تونست انقلاب کنه؟ چجوری شاه رو کشید پایین؟ اون وقتی که مردم اومدن باش. چرا سال 42 نتونست شاه رو بکشید پایین؟ چون مردم نیومدن. چرا سال 57 تونست شاه رو بکشید پایین؟ چون مردم اومدن پشتش. حکومت هر وقت که پشتوانه مردمی داشته باشد این حکومت میماند ولو دشمن خارجی داشته باشه. خیلی خوب. به محضی که شما از مردم جدا شد، حاکم و محکوم شد، گفتید من حاکمم، اونا محکومم، برید اون بر. خیلی خوب. اگر جدایی بین حاکم و مردم افتاد، همون وقت بدونید شما در سراشیبی سقوط هست. توجه فرمود. هر حکومت احتیاج دارد به این که ببینید معصوم که ما نداریم، که داستان ولی فقیه رو از باب حسب درست کردیم. بنابراین هر حاکمی میتواند چه داشته باشد؟ خطا داشته باشد. چرا؟ چون لیس به معصومه. او امیر المومنین و اولاد امیر المومنین هم که معصومه، سلام الله علیهم اجمعین، بقیه دیگه مقام عصمت ندارن، پس میتونن خطا کنن. عاقلا، اندیشمندا، دوستداران شما، خود شما اگر میخواهید که این حکومت استمرار پیدا بکند، باید یه عده‌ای باشن با چشمای باز بشینن خطاها را بشمارن، جلو شما بگذارن، شما خطاهای خودتون را چه کنید؟ اصلاحش کنید. اگر اشتباهات، خطاها اصلاح بشد، استمرار خواهد داشت. اگر به مردم گفتید خفشی، کسی حق ندارد در مورد ما حرف بزند، ما خط قرمزیم، توجه می‌فرمایید؟ خط قرمز خدا و پیغمبر و معصومین، همه قابلیت این دارن که اعمالشون درست باشد یا خطا، پس همه احتیاج به نقد دارن. توجه می‌فرمایید؟ این نکته رو فراموش نکنید. من الانم میگم، این رأیی هم که دارم الان برای شما میگم، رأی فقهی من است، یعنی استنباط فقهی است. حفظ نظام از اوجب واجبات است، اما یکی از واجبات نظام اصلاح خود نظام است. نظام باید خطاها و اشتباهات خودش را اصلاح کند. و اونی که میگد نه ما احتیاج به اصلاح نداریم، آنچه که کرده این 100% درسته، او دشمن شماست. او میخواد شما قدرتتون را از دست بدید، ولو شاید پیش شما یه چهره ظاهر و صلاح و دوست جلوه کند. هر حکومتی خطا دارد و حکومتی میتواند باقی بماند و به اوج برسد و اوج خودش را استمرار بدهد و سقوط خودش را به تأخیر بیندازد، که خطاها و اشتباهات خودش را خودش یه میکانیسمی داشته باشد که این خطاها و این اشتباهات را بررسی کند، تعیین کند، جبران کند، اصلاح کند. اگر شما این میکانیسم را در این حکومت ایجاد کردید، میمانید بر قدرت و بر سلطه. اگر ایجاد نکردید، شما مثل بقیه حکومت ها که میرند روزی روزگاری، شما هم خواهید رفت. اما بدونید رفتن شما و رفتن شاه فرق دارد. شاه رفت، آب از آب تکون نخورد، اعتقاد مردم سر جاش. اما اگه آقایون برن، رفتن آقایون اعتقاد و دین و ایمان خیلی آرام با خودش میبرد. شریعت تضعیف میشد به جوری که معلوم نیست دیگه کی بتواند قد علم کنه. توجه کردی؟ پس از این رو، پس ببینید یه بار دیگه میگم و عرضم رو تموم میکنم. حفظ و این عرض کردم رأی فقهی است، حفظ نظام از اوجب واجبات است، اما اصلاح نظام از خود نظام چیه؟ اهمیتش بیشتر است و اصلاح باید بشد و خطاهای او باید جبران بشد. این مثل همون جمله ایست که شما میگن عوام الناس میگن فرزند چیه؟ عزیز است. اما ادب فرزند از خود فرزند عزیزتر است. چرا؟ چون شما فرزند با ادب داشته باشین، خدا مردم که دیدنش میگن خدا باباشو بیامرزه. یکی که داره پدر مردمو در بیاره که میگن خدا باباشو گور به گور بندازه. توجه میکنی؟ بنابراین اصلاح نظام هم جزء واجبات است. هازا تمام الکلام در بحث ولایت فقیه. انشالله بعد ماه مبارک رمضان به شرط حیات 18 مرداد در بحث بعدی. و صلی الله علیه و آله.